بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی میگوید اگر آمریکا جدول زمانی برای خروج از عراق اعلام کند، ایران به ثبات در عراق کمک میکند. جمهوری اسلامی ایران از کشورهای غربی خواست در مورد مسئله هسته‌ای ایران از خود بردباری نشان دهند. و گفته میشود که اسرائیل امروز 87 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز دوشنبه 9 مهر ماه 1386 خورشیدی و 1 اکتبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب باشید و امیدوارانه روز پرتلاشی رو آغاز کرده باشید. در آغاز تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفت در صورتی ایران به برقراری ثبات در عراق کمک می‌کند که آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق جدول زمانبندی شده تعیین کند. آقای لاریجانی با رد اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به شبه نظامیان در عراق کمک تسلیحاتی می‌رساند، در مورد هر گونه حمله احتمالی آمریکا به ایران هشدار داد و گفت این اقدام آمریکا مانند آن است که آمریکا دست خود را میان لانه زنبور کند. جمهوری اسلامی ایران از کشورهای غربی خواست در قبال مسئله هسته‌ای ایران بردبار باشند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با تاکید بر اینکه جو مثبت کنونی را نباید با پیش کشیدن موضوع تحریم‌های جدید مغشوش کرد، گفت توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر بهترین راه برای حل و فصل مسئله اتمی ایران است. روز جمعه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان در نیویورک تصمیم گرفتند رأی‌گیری در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تا ماه نوامبر، 2 دیگر که آژانس ارزیابی تازه خود را در مورد برنامه اتمی ایران گزارش می‌دهد، به تأخیر بیاندازند. در پی بسته شدن مراکز رأی‌گیری و آغاز شمارش آرا در اوکراین، جناح پشتیبان انقلاب نارنجی شامگاه یکشنبه اعلام کردند آماده تشکیل یک دولت ائتلافی هستند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، تاکنون جناح ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر با به دست آوردن نزدیک به 35% آرا همراه با متحدان کمونیستش که گفته می‌شود حدود 5% از آرا را به دست آوردن پیشتاز است. از سوی دیگر جناح پشتیبان انقلاب نارنجی به رهبری یولیا تیموشینکو و در پی آن متحد دیگر این گروه جناح ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور در مجموع 45% آرا را از آن خود کردند. انتظار می‌رود نتیجه رسمی انتخابات پارلمانی اوکراین تا پایان امروز دوشنبه اعلام شود. گفته می شود اسرائیل امروز 87 زندانی فلسطینی را در تلاشی جهت کمک به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در مقابله با جنبش حماس آزاد کند. بنابر گزارش ها زندانیانی که قرار است آزاد شوند همگی از اعضای حزب فتح وابسته به محمود عباس و یا گروه های کوچکتر مستقل فلسطینی هستند. این اقدام از سوی اسرائیل در حالی صورت می گیرد که قرار است رهبران اسرائیل و فلسطینی در کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه در ماه نوامبر در آمریکا درباره امضای قرارداد صلح و احتمالاً تشکیل یک کشور فلسطینی به طور جدی رایزنی کنند. و آمریکا و قرقیزستان قراردادی را امضا کردند که به موجب آن دو کشور در جلوگیری از قاچاق مواد و ابزار و ادوات هسته‌ای از خاک قرقیزستان با یکدیگر همکاری می‌کنند. مشروع خبر را در بخش‌های بعدی رادیو فردا می‌شنوید.
با تشکر از کیان معنوی که تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ وزیر خارجه عراق و هشدار به ایران، تقویت چشم‌انداز رویارویی نظامی آمریکا و ایران. گرد همایی در یادمان کشتار تابستان 67، گفتگو با اسماعیل خویی و حسن حسام. خواهش همچنان ارزش دلار و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. در حالی که ویلیام فالون رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه به شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید گمان نمی کند که تنش‌های جاری با ایران به جنگ منجر شود، هوشیار زباری وزیر خارجه عراق به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که روند جاری طوری است که فقط می‌تواند به تقویت چشم‌انداز رویارویی آمریکا و ایران منجر شود. وزیر خارجه عراق که دیروز یک شنبه با شبکه تلویزیونی CNN گفتگو می‌کرد، با لحنی که آشکارا صریح‌تر از گذشته بود، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که از اشتباهات صدام حسین در رابطه با تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی بیاموزند. وزیر خارجه عراق با نگرانی گفت ما شاهد افزایش تنش‌ها بین شورای امنیت سازمان ملل و ایران بر سر آتش هسته‌ای هستیم و همین چند روز پیش از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستیم که بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها را خیلی جدی بگیرند و معتمدانه و شفاف با جامعه بین الملل برخورد کنند. جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را که خواهان تعلیق برنامه‌های هسته‌ای ایران است اجرا نکرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش تأکید می‌کند. آمریکا و متحدان اروپاییش می‌گویند جمهوری اسلامی در پس برنامه‌های صلح‌آمیز در پی تولید سلاح اتمی است. وزیر خارجه عراق روز یکشنبه همچنین گفت در خصوص وضعیت عراق هم ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی سیاست غلطی را در پیش گرفته است. از سوی به گفته آقای زیباری ایران سیاست بسیار روشنی در حمایت سیاسی از دولت عراق و روند سیاسی در عراق دارد و از سوی دیگر شواهدی داریم که نشانگر دخالت جمهوری اسلامی و دیگران در کشتن نیروهای آمریکایی و دشوارتر کردن اوضاع در عراق است. وزیر خارجه عراق با گفتن اینکه این سیاست غلطی است افزود چنین اقداماتی فقط چشمانداز رویارویی را تقویت می‌کند و تنها می‌تواند آمریکا را بیشتر و بیشتر تحریک کند. هوشیار زباری همچنین به نشست همسایگان عراق که با حضور نمایندگان 8 کشور بزرگ صنعتی و نیز 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل قرار است در اوایل نوامبر بیش از یک ماه دیگر در ترکیه برگزار شود اشاره کرد و گفت در آن نشست شواهد و اسناد را به همسایگانمان نشان خواهیم داد و به آنان خواهیم گفت که خواست عراق از شما این است که مداخله نکنید و از دولت عراق با حسن نیت حمایت کنید. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل که امروز هم از او به عنوان چهره‌ای شاخص و بانفوذ در هیئت حاکمه آمریکا یاد می‌شود، روز یکشنبه گفت زمان زیادی برای مقابله با جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد و ما در حال نزدیک شدن به مرحله‌ای هستیم که باید حمله نظامی را انتخاب کنیم. مقامات رسمی دولت آمریکا همچنان بر راه حلی دیپلماتیک در برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران تأکید می‌کنند، اما همزمان می‌گویند که گزینه نظامی را دولت بوش کنار نگذاشته است. جان بولتون که سمت رسمی در دولت آمریکا ندارد گفت پس از شکست 4 سال تلاش اروپا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران انتخاب زیادی باقی نمانده است. آقای بولتون که در کنفرانس حزب محافظه‌کار بریتانیا در بلکپول انگلیس سخنرانی می‌کرد افزود اگر ما به ایران حمله کنیم باید رژیم ایران را هم تغییر دهیم، چرا که چون این کاری پیامی روشن به مردم ایران می‌فرستد مبنی بر این که ما به آنان حمله نمی‌کنیم بلکه هدف مراکز هسته‌ای است. همزمان با ایراد این سخنان جان بولتون در روز یکشنبه مجله نیویورکر گزارشی از گزارشگر سرشناس خود سیمور هرش منتشر کرد که در آن آقای هرش نوشته است بر پایه اطلاعات دریافتی او دولت آمریکا استراتژی حمله به ایران را از هدف گرفتن مقدم مراکز هسته‌ای به پایگاه‌های سپاه پاسداران تغییر داده است. بنابر این گزارش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از رؤسای ستاد مشترک ارتش این کشور خواسته است با مرور بر طرح‌های حمله نظامی به ایران بر طرح حمله به مناطق حساس سپاه پاسداران متمرکز شوند. چهارشنبه هفته پیش کنگره آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریست قرار داد و به این ترتیب در جنگ با تروریسم سپاه پاسداران را در شمار اهداف آمریکا گذاشت. به نوشته سیمور هرش با توجه به اینکه دستگاه اطلاعاتی آمریکا گفته است ایران دست کم 5 سال تا تولید بمب اتم فاصله دارد، افکار عمومی آمریکا قانع نمی‌شوند که به دلیل برنامه‌های هسته‌ای باید هر چه زودتر به ایران حمله کرد و به همین سبب بوش و مشاورانش جنگ با تروریسم را پیش کشیدند. بنا به گزارش سیمور هرش در جریان کنفرانس ویدیویی اخیر که این گزارش زمان آن را تابستان ذکر کرده است، جورج بوش از رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق خواسته است که عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران را از طریق مرزهای ایران و عراق مورد بررسی قرار دهد. عملیاتی که در آن نیروهای انگلیسی هم با آمریکا همراهی خواهند کرد. سیمور هرش می نویسد اگرچه رئیس جمهوری آمریکا هنوز فرمان اقدام برای حمله صادر نکرده، اما گامهای جنگ نزدیکتر شنیده می شود و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به طور چشمگیری واحد مربوط به ایران را گسترش داده است. یک افسر اطلاعاتی پیشین آمریکا به گزارشگر نیویورکر گفته است که دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا سخت تلاش می کند تا هر چه زودتر حمله نظامی به ایران عملی شود. از سوی دیگر زبیگنیف برژنسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر به گزارشگر نیویورکر میگوید ایران به حمله آمریکا با تشدید درگیری‌ها در عراق و افغانستان احتمالاً پاسخ خواهد داد و این درگیری‌ها میتواند به پاکستان هم کشیده شود. برژنسکی میافزاید ما در یک جنگ منطقه‌ای برای مدت 20 سال درگیر خواهیم بود.
مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:11:15 بامداد 9 مهر ماه است. مجله بامدادی رادیو فردا را با گفتگویی با یکی از بازداشت شدگانی که فعال حقوق بشر بوده است در ایران ادامه می دهیم. بعد از گذشت بیش از یک هفته از بازداشت دست جمعی گروهی از فعالان حقوق بشری، هنوز از سرنوشت این بازداشت شدگان خبری در دست نیست. فروزنده سیل سپور، همسر عباس خورسندی، یکی از این بازداشت شدگان در فیروزکوه، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا از مراجعه خود به دادگاه انقلاب میگوید.
من قسمت امنیت دادگاه مراجعه کردم، طبقه سوم، قسمت بازپرسی ویژه، و آقایی که با من صحبت کردن نمیدونم کی بودن، یعنی خودشون که معرفی نکردن و جوابی هم به من درست ندادن. ولی من وقتی که پیگیر شدم در مورد پرونده همسرم به من گفتن که فعلا ایشون بازداشته. من تقاضای ملاقات کردم که اگر اجازه بدن، گفتن نمیشه، امکانش نیست. تقاضا کردم که براشون وکیل تعیین کنم، بازم موافقت نکردن و گفتن که ما خودمون هر موقع که کارمون باهاش تموم بشه بهتون اطلاع میدیم، الان هیچ اجازه هم نداره که تماس تلفنی داشته باشه و همین جواب به من دادن دیگه، هیچ جواب مشخص دیگه بهم ندادن. برخوردشون هم خب زیاد مایل نبودن با من اصلا صحبت کنن.
خانم سیلسپور در این دیدار از دلایل موافقت نکردن مسئولان پرونده با ملاقات و احیانا اختیار کردن وکیل برای آقای خورسندی جویا شدین؟
دلیلی برای من نیاوردن اصلا. زیادم حاضر نبودن که من ازشون سوال کنم، فقط میگفتن شما دیگه اینجا مراجعه نکنید، ما هیچ جوابی به شما نمیتونیم بدیم.
دقیقاً آقای خورسندی چگونه و تو چه موقعیتی بازداشت شدن و الان کدوم نهاد امنیتی بازداشت ایشونو به عهده گرفته؟
ایشون روز 18 شهریور ساعت 10:30 صبح بود که از جلوی مغازه ایشون رو گرفتن، دستگیر کردن و بردن. افرادی که اونجا حضور داشتن بعدن اینو به ما اطلاع دادن و همون موقعی که ایشون رو از جلوی مغازه بردن دیگه ما ازشون خبری نداشتیم دیگه تا امروز که 20 روز میشه و بیماری قلبی داره، مشکل قلبی داره، 50 سال سن میشه و دیگه واقعا نمیدونم تو چه شرایطی داره نگهداری میشه. ما همه نگرانیم، یعنی ما دو تا خانواده، خانواده من، پدرش و خواهرش، که همه الان نگرانن. یکی از خواهرو که الان 3 روز توی سیو خوابیده و سریع از شدت ناراحتی، پدرش دچار بیماری شدید و سن بالا داره و همینطور نگران. امروز همراه من بود تو دادگاه ولی نتونست بیاد بالا و صحبت بکنه و ما الان همه تو همین شرایط روحی خیلی سختی. گفتن که از طرف دادگستری بوده و شعبه امنیت الان پروندهشون.
از اتهام احتمالی ایشون و همچنین محل نگهداریشون اطلاعاتی در اختیارتون گذاشتن؟
نه، من هنوز چیزی نمیدونم، هنوز هیچ اتهامی به من نگفتن. ولی قبلا یک بار دیگه بازداشت بوده، اقدام علیه امنیت بوده، بازداشت قبلی داشته سال 83. اون پرونده پیگیری شده بود و تقریبا 2 سالی بود که با وثیقه آزاد بود تا نوبت دادگاهش بشه و بعد زندانی 1 سال تعلیقی داشت که تا همین 2 ماه پیش تقریبا این حکم داده بودن و دیگه این پرونده جدید رو دیگه نمیدونم در رابطه با چیه، هنوز هیچ اطلاعی ندارم. این میگفت من مدیره 9 هستم و قسمت عمومی هنوز نیومدم و منظورش انفرادی بود، فقط همین گفت مدیره 9 اردین هستم.
فروزنده سیل سپور، همسر عباس خورسندی، یکی از بازداشت شدگان که در فیروزکوه بازداشت شده است. افسون بر عباس خورسندی، سپیده پوراقایی، میثم رودکی، قاسم شیرزادیان، منصور فرجی و بهرام راسخی فر هم افرادی بودند که به طور گروهی بازداشت شدند و احتمالاً شماری دیگر، چون گفته می شود که این افراد همه در تاریخ 18 شهریور ماه در یک اقدام دست جمعی در کرج، فیروزکوه، سنندج و تهران بازداشت شدند و همه از فعالان حقوق بشرند. ساعت 7:15 بامداد است. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب امروز با انعکاس سخنان دادستان کل کشور در صفحه نخست، تیتر در ایران هم مثل بولیوی دختر واکسن وجود دارد را برای این مطلب برگزیده است. آیت الله دوری نجف آبادی که در همایش جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار سخنرانی کرده، پیرامون مسائل اقتصادی ایران بعد از انقلاب گفته است: همکنون ترکیه در همسایگی ما 100 میلیارد دلار از ما جلوتر است. ما نباید بگذاریم که این فاصله روز به روز بیشتر شود. دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و تقویت عزم و اراده خاطر نشان کرده: باید از اول انقلاب مسیرمان درست حرکت میکرد، اما حالا نیز دیر نشده و باید مسیر را عوض کنیم. در روزنامه تهران امروز خبری مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش تعطیلات عید فطر جلب توجه می‌کند. دوستعلی دبیر هیئت دولت اعلام کرده است که بررسی تعطیلات عید فطر در دستور کار دولت قرار دارد تا در ایران هم مانند دیگر کشورهای اسلامی تعطیلات عید فطر افزایش پیدا کند. به گفته وی، برنامه‌های دولت در این زمینه حداکثر تا هفته آینده اعلام می‌شود تا مردم با برنامه‌ریزی حداکثر استفاده را از تعطیلات داشته باشند. سال گذشته اعلام ناگهانی 3 روز تعطیلی مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. سنگسار نه شکنجه است و نه مجازات نامناسب، برگزیده بخشی از سخنان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است که در روزنامه جامعه جمع منتشر شده است. لاریجانی در بخش از اظهاراتش گفته است در حال حاضر سنگسار در ایران عملا اجرا نمی شود و مورد اخیر در تاکستان هم به واسطه اشتباه قاضی بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی از تأکید مجلس بر عدم تغییر سن رای دهندگان خبر داده است. این در حالی است که دولت اصرار دارد تا سن رای دهندگان از 18 به 15 سال کاهش پیدا کند. در همین ارتباط نایب رئیس مجلس با بیان اینکه سن فعلی آرای به دست آمده را واقعی تر می کند گفته است: مجلس بر این باور است که این وضعیت فضای آموزش و پرورش را نیز از تنش‌های سیاسی دور نگه می دارد. 1,500,000 سالمند در کشور از خدمات بیمه‌ای محروم هستند، عنوان گزارشی است که در شماره امروز روزنامه خراسان منتشر شده است. خراسان در گفتگوی اختصاصی با کارشناس مسئول اداره سلامت سالمندان در وزارت بهداشت، جمعیت سالمندان را 5,120,000 نفر اعلام کرده و افزوده است که از این تعداد بیش از 7.3 جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین در این گزارش آمده است سن جمعیت سالمندان نسبت به سرشماری سالهای قبل 2 برابر شده و پیشبینی‌ها از رشد قابل توجه این جمعیت طی سالهای آینده حکایت دارد. و دست آخر این که روزنامه سرمایه با نقل سخنان وزیر مسکن از به اوج رسیدن تقاضا برای مسکن و اشتغال ظرف 5 سال آینده خبر داده است. مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن گفته است هر سال نیازمند 800,000 واحد مسکونی هستیم که در طول 5 سال این میزان به 4,500,000 واحد میرسد. با این حال کشور با 1.5 میلیونی در سال مواجه است که طی 5 سال به رقمی معادل 7.5 میلیون واحد مسکونی خواهد رسید.
نگاه فریبرز سروش بود به مطبوعات امروز صبح تهران. سقوط چشمگیر ارزش دلار به ویژه در برابر یورو، پول واحد اروپا، بازرگانی بین المللی و مدیریت منابع ارزی را در شمار زیادی از کشورها از جمله ایران با چالش‌های جدی روبرو کرده است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
اوجگیری یورو و سقوط اسکناس سبز آمریکا اگر ادامه یابد، روابط پولی و بازرگانی بین‌المللی را در 3 ماهه آخر سال 2007 میلادی با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد کرد. برای نخستین بار در تاریخ پول واحد اروپا، ارزش یورو به مرز 1 دلار و 43 سنت رسید و پیشروی آن به سوی رکوردهای بالاتر محتملترین سناریوست. تکانهای کنونی در اقتصاد آمریکا و به ویژه چشماندازهای نچندان امیدبخش آن به ضعف دلار دامن میزند. چنین پیداست که مهمترین قدرت اقتصادی جهان از ضعف پولش چندان ناراضی نیست، به ویژه از آن رو که با دلار ضعیف صادرات آمریکا بیشتر و وارداتش کمتر می شود. در عوض شمار زیادی از کشورهای عضو منطقه پولی اروپا از اوجگیری یورو به هراس افتادند، به ویژه فرانسه که رئیس جمهوریش نیکولا سرکوزی مبارزه با سنگین وزن شدن یورو را به یکی از محورهای اصلی سیاست خود بدل کرده است. خارج از دنیای صنعتی، کشورهای نفتخیز عضو اوپک طبعا بیش از همه به نوسانات پولی بین‌المللی چشم دوختند. معاملات نفتی جهانی عمدتاً با دلار انجام می‌گیرد و صادرکنندگان نفت بخش مهمی از درآمد اوجگیرنده خود را از محل صادرات این کالا به دلیل سقوط دلار از دست می‌دهند. کشورهای منطقه خلیج فارس برای کم کردن این زیان واردات خود را از اروپا به آمریکا منتقل می‌کنند. ایران به دلیل روابط اقتصادی خود با ایالات متحده از انجام این مانور محروم است و به علاوه در پی رویارویی با تضییقات بانکی بین‌المللی در تمشیت منابع ارزیش با دشواری‌های تازه روبروست. رونق بی سابقه بازار نفت درآمدهای ارزی ایران را به گونه‌ای چشمگیر بالا برده، ولی در همان حال قدرت خرید دلارهای نفتی به دلیل فرسایش پول آمریکا کاهش یافته است. پیامد طبیعی این وضعیت همزمان با گسترش تضییقات اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، تلاش ایران برای حفظ ذخایر ارزیش در برابر نوسانات پولی بین‌المللی و نیز تغییر در جهت‌گیری‌های بازرگانی خارجی کشور به زیان منطقه یورو و به سود آسیایی شدن باز هم بیشتر آن خواهد.
تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا رو شنیدیم از دکتر فریدون خاوند. امسال هم مانند هر سال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در نشستی که در پاریس برگزار شد یاد قربانیانی را که از هنگام استقرار جمهوری اسلامی تا کنون جان باختند گرامی داشت. این گرامی داشت به ویژه به یادبود قربانیان اعدام‌های سال 67 پرداخت. در این نشست شماری از شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ایران حضور داشتند. همکارم میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
در همایشی که توسط انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس برگزار شد، گذشته از ایراد سخنرانی در جهت افشاگری سرکوب‌ها و دستگیری‌های اخیر در ایران، نمونه‌هایی از وصیت‌های قربانیانی که به واسطه عقاید سیاسیشان توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند قرائت شد.
جسم ما را آتش خواهند زد ولی روح ما به آسمان پرواز می‌کند. مادرم، وصیت من این است که دلیر باشی، با غم بزرگ خود بساز، به این غم افتخار کن، دلت برای ما نسوزد، خون ما مردم را بیدار می کنی. این کشتارها مردم را به حرکت در می آورد. بگذار سرخی پرچم ایران پر رنگتر شود تا دنیا بداند این رژیم سفاک با مردم بیپناه که الله اکبر گفتن چه می کنند. زنده باد ایران، فرزندان تو احسن علی شاهی.
در این نشست قطعاتی از موسیقی ایرانی نیز اجرا شد و سرانجام اسماعیل خویی شاعر گرانقدر ایرانی که برای شرکت در این مراسم از لندن آمده بود ابیاتی از اشعارش را قرائت کرد. اسماعیل خویی در گفتگویی با رادیو فردا ضمن ابراز دلیل حضورش در این نشست در مورد قربانیان سرکوب‌های تابستان 67 و اعدام‌های اخیر نظرش را بیان داشت.
وظیفه من بود که بیام شب بسیار بسیار با اهمیت شبی است در یاد بوده بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی ما از همه طیف‌های سیاسی. شاید در تاریخ ما چنین جنایتی ضد بشریت پدید نیومده بوده باشه. از اونجا که کشتار در ذات فرمان فرمای آخوندی است تا هنگامی که این حاکمیت در کار باشه، کشتار چه کشتار زندانیان سیاسی و چه کشتار زندانیان عقیدتی و چه کشتارهای اجتماعی همچنان در کار خواهد بود.
یکی دیگر از شعرای حاضر در این نشست حسن حسام بود که به نوبه خود ارزیابیش را در مورد جو فعلی کشور به رادیو فردا بیان کرد.
در یک سالی گذشته به ویژه سرکوب و اختناق فراتر از آنچه که ارجابی میشد شده. اهل قلم بیشتر از گذشته زیر فشار قرار گرفتن و به زندان ها رفتن، در زندان ها کشته شدند، اعتصاب غذاها رو بهای لازم ندادن. رژیم به سیمای خشنتری خوش نشون داده و پشت مسئله اتمی، پشت مبارزه با یک کشور خارجی پنهان شده تا سیاست سرکوبش رو تشدید کنه. و نه فقط بعد از سالها که کشتار 67 رو پشت سر گذاشتیم در وضعیت بهتری قرار نگرفته، بلکه جنبش های اجتماعی ما صرفا به جرم خواستای مطالباتیشون و نه سیاسی به زندان و شکنجگاه و تعدیل قرار میگیرن، به آدم روبایی کنفکان و سالو نمونه آخر زندهش که در خیابان میدوزدن. یعنی قتل های زنجیری یک بار دیگر به یک شکل دیگر و از پهلو در آغاز میشه و ما در آستانه سیاهی از این نظر هستیم. هرچند مقاومت مدنی از یک سو و مقاومت جنبش های از سوی دیگر در مقابل این ستیزه جویی و این خشونت ایستاده، چون که در تمام عمر جمهوری اسلامی هم ایستاده.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب بامداد است و همچنان وقت ورزش، وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال زنان آلمان با پیروزی در مقابل برزیل برای دومین بار به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان دست یافت. در بازی فینال پنجمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که عصر یکشنبه در شهر شانگهای چین برگزار شد، زنان فوتبالیست آلمانی با 2 گل تیم مدعی برزیل را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم زنان آلمان در سال 2003 نیز فاتح این رقابت‌ها شده بود. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها تیم زنان آمریکا با نتیجه 4-1 نروژ را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. یوسف کرمی 4th و آخرین تکواندوکای تیم ملی ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک پکن در شهر منچستر انگلیس با شکست از حریف آمریکایی از دور این پیکارها حذف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کرمی که آخرین امید تیم 4 نفری ایران برای کسب سهمیه المپیک سال 2008 پکن بود، عصر یکشنبه در دومین مبارزه خود در این بازی‌ها در مقابل استیون لوپز تکواندوکای آمریکایی که عنوان قهرمانی جهان را در اختیار دارد، با نتیجه 4-1 مغلوب شد و از ادامه این مسابقات باز ماند. کرمی در اولین مبارزه خود صبح یکشنبه دوگاری تکواندوکای فرانسوی را شکست داد. در این بازی‌ها قبلاً 2 شرکت کننده زن و همچنین هادی سایی در بخش مردان با شکست در مقابل رقیبان از گردونه مبارزات خارج شده بودند. در ادامه مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان یکشنبه شب 2 دیدار باقی مانده از هفته 8 انجام شد که طی آنها هانوفر بدون مهاجم ایرانیش وحید هاشمیان با نتیجه 2-1 دویسبورگ را شکست داد و آینتراخت فرانکفورت همراه مهدی مهدوی‌کیا در زمین انرژی کاتبوس به تساوی 2-2 رسید. در این دیدار مهدوی‌کیا از نیمه دوم و در حالی که تیمش با 2 گل از حریف عقب بود به میدان آمد. و در پی عدم بازگشت 3 تن از اعضای تیم ملی ژیمناستیک ایران از مسابقات جهانی اسپانیا، مسئولان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی برای بازگرداندن آنها از پلیس بین‌المللی کمک خواستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول حراست سازمان تربیت بدنی در این مورد گفت هنوز مشخص نیست که این 3 ژیمناست با چه قصد و نیتی در اسپانیا ماندند. وی در ادامه افزود ما اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین المللی انجام دادیم. پیش از این در ماه گذشته 1 ورزشکار مرد عضو تیم ملی قایقرانی ایران نیز بعد از اتمام مسابقات جهانی قایقرانی در کشور آلمان به ایران باز نگشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا داریم نزدیک میشویم. اجازه میخواهم که مروری داشته باشم بر مهمترین خبرها تا این ساعت در این فرصت باقی مانده. علی لاریجانی میگوید اگر آمریکا جدول زمانی برای خروج از عراق اعلام کند، ایران به ثبات در عراق کمک میکند. آقای لاریجانی همزمان با آمریکا هشدار داد که اگر به آمریکا حمله کند، اگر به ایران حمله کند، مانند آن است که دست خود را در لانه زنبور کرده است. همزمان جمهوری اسلامی ایران از کشورهای غربی خواست در قبال مسئله هسته‌ای ایران بردبار باشند. و گفته می شود که امروز 87 زندانی فلسطینی را اسرائیل آزاد می کند. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما بودید و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه دیگر برای مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز